أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه جواب دادند از اشکال شیخ، و جواب ایشون این بود که در اینجا در صحیحه ثالثه زراره دو تا مطلب هست، دو نقطه برای دقت ما وجود داره. اول این است که اتیان به رکعت رابع مشکوکه، بنابراین در این روایت امر شده که بناء بر اقل گذاشته بشه، اقل متیقن. سه رکعت خوندید یقین دارید، رکعت چهارم مشکوکه که خونده شده یا خونده نشده، پس بنا رو بگذارید بر عدم اتیان به رکعت رابعه. این ظاهر روایته. و بعد استنادی که به لاتنقض میکنه که در اینجا اقتضاء بناء بر یقین و عدم نقض یقین به شک این است که ما بگیم رکعت چهارم آورده نشده. این مطلب اولیست که در این روایت هست، این قابل انکار نیست. مطلب دومی در روایت وجود داره، نقطه دومی، و اون این است که لا تنقض الیقین به شک، نقض و نهی که در اینجا به عنوان لا تنقض الیقین ما میبینیم اطلاق داره. خب لا تنقض الیقین به شک یعنی بنا رو بگذار بر این که سه رکعت رو شما آوردی اما رکعت چهارم رو نیاوردی. خب این لا تنقض فرض اینه که من نماز رو میخوام تمام بکنم، لا تنقض بگه باید چهارمی رو بیاری، رکعت چهارم رو بیاری چون نیاوردی در نماز چهار رکعتی. این اطلاقی داره. اطلاق این است که هم شامل میشود اتیان به رکعت اخرى مفصولتن را، هم شامل می شود اتیان به رکعت اخرى متصلتن را، هر دو را شامل می شود. اطلاق داره لا تنقض. مرحوم آقای آخون رضوان الله تعالی علیه این نکته رو می فرماید که ما در اینجا گیرمون در اشکال شیخ این اطلاق لا تنقضه. این اطلاق شامل می شود الاتیان به رکعت اخرى متصلتن، و این خلاف نظر خاص است. در بین طائفه، در بین شیعه، ما اتیان به رکعت اخرى متصلتن نداریم بلکه مفصولتن هست. و در خود صدر روایت هم که قام به فاتحه الکتاب در صدر همین روایت داشتیم، این قام به فاتحه الکتاب این قرینه می شود در این که ما در اینجا اطلاق را در لا تنقض تقییدش بکنیم، یعنی بگیم اینجا لا تنقض اطلاق ندارد و مقید می شود به خصوص اتیان به رکعت اخرى مفصولتن. این کاریست که ما در اینجا باید بکنیم. اما این تقییدی که بر روی اطلاق نقض وارد میشه ضرر نمیزنه به دلالت اصل روایت در تطبیق کبرای لا تنقض بر مقام و استصحاب. اصل روایت و بیان کبرا و صغرا دلالت خودش رو بر استصحاب داره. این که ما در مقام تقیید نقض برمیاییم و میگیم در اینجا قرینه داریم و دلیل داریم که ما باید اتیان بکنیم به رکعت اخرى مفصولتن، این تقیید داستان دیگه است. این غیر از تطبیق کبرای لا تنقض بر مورده. ما در مقام عمل اینجا گیر داریم، این گیر به این صورت برطرف میشه، تقیید میکنیم اطلاق را. اما تقیید اطلاق ضرر نمیزنه به اصل دلالت روایت که حجیت و اعتبار استصحاب باشه و کبرای لا تنقض رو بر اینجا تطبیق کرده. این فرمایش مرحوم آخونده در مقام اشکال بر شیخ. بنابراین این که بیاییم بگیم در اینجا چون عامه قائل هستند به لزوم الاتیان به رکعت اخرى متصلتن و ما قائل نیستیم، پس کل دلالت روایت به هم بریزه، این تمام نیست. این جواب مرحوم آخوند هست رضوان الله علیه از اشکال شیخ. و بعد هم حالا روی این ضمن بیان کلمات اعلام تکیه خواهیم کرد، روی این بیان مرحوم صاحب کفایه. بیان قویی است، خصوصا اینکه در اینجا ما ولو مرحوم صاحب کفایه حالا شاید اشاره کرده باشن، تأکید نمی کنن که در اینجا برخلاف دو روایت گذشته لا تنقض با تأکیدات متعدده ذکر شده، یعنی پیداست تکیه روی این لا تنقض هست، لا یدخل الیقین فی الشک، امثال اینها، الشک فی الیقین. عرضم به حضورتون که این تأکید میکنه روایت و این مؤید فرمایش مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه. حالا این بیان کفایه. بعد مرحوم آخوند اشکال دیگری را در دلالت روایت مطرح میفرماید و اشکال ایشون این است که در اینجا البته به تعبیر ربما اشکل ذکر میکنن، ربما اشکل ایزن، ایشون میفرماین که بله قرآن چی داره؟ کجا داره؟ نه اتیان مفصولتن تو قرآنه؟ روایت داریم حالا میگیم بنابر عقل بگذار همه این حرفا. به آخون دقیقا به همین جا میزنه. آخون میفرماید دو تا داستان داریم. ببینید ما تجرید کنیم، فرمایش برام آخون خیلی مهمه. ایشون میفرماید ما بیایم دلالت روایت رو تجرید کنیم. یک دلالت عبارت از این است که بیان صغرا و کبراست. کبرا کبرای لاتنقضه، لاتنقض استصحابه، بر مقام تطبیق شده، صغرا قرار داده شده، این داستانه. اینو تجرید کنیم از مطلب دیگر و اون این که اطلاق لاتنقض میگه چی؟ میگه شما بنا بگذار بر عدم اتیان به رکعت رابعه، درسته؟ اما این که نقض نکن یقینت رو و به رکعت چهارم نیوردم، این اطلاق داره که من رکعت دیگر را متصلتن بیارم یا مفصولتن بیارم، اطلاق داره یا نداره. اینجا دلیل بیرونی هم نمیخواد که روایات دیگر رو بعضی از آیین آمدن استناد کردن. خود روایت، صدر روایت که آخون ذکرش نکرده، ما روز گذشته ذکر کردیم صدر روایت رو که اونجا بین شک دو و چهار هست، اونجا اتیان به رکعت اخرى مفصولتن میگه. این قرینه هست در این که اینجا در مقام صغرا تقییدی واقع شده. خب این حرف حسابیه، اگر تقییدی شما ناچار شدید در مقام صغرا انجام بدید، یا به مقتضای قرینه داخلیه در خود روایت یا قرینه خارجی روایات اخرى، این تقیید در صغرا به اصل کبرا و انطباق کبرا بر صغرا لطمه میزنه؟ نمیتونه لطمه بزنه، حرف پخته است. اینو به شنایت بفرمایید. فرمایش مرحوم آخون فرمایش قویی است. بفرمایید. میدونم شما به کجا اشکال دارید، به تطبیق میدونم، یعنی این کبرا رو نداریم، ما این کبرا و صغرا نداریم، ببین اطلاق نقضه، ببینید حرف آخوند رو شما ببینیم، الان کفایه داریم میگیم، ما الان خودمون اظهار نظر که نمی کنیم. مرحوم آقای آخوند میفرمایند این لاتنقض اطلاق داره یا نداره؟ اطلاق داره، هم رکعت متصلتن رو میگیره هم رکعت منفصلتن رو، هر دوشو میگیره. اینجا قرینه داخلیه در خود روایت داریم، در صدر روایت، که مراد در اینجا قید میخوره که باید مفصولتن باشه. ولذا عرض من اینه، در بیان مرحوم صاحب کفایه، یکی از خودمون نمیگیم، ما داریم تبیین میکنیم فرمایش صاحب کفایه رو. ایشون میفرماین اگر ما ناچار میشیم تقییدی در صغرا در منطبق انجام بدیم، آیا تقیید در این منطبق و در صغرا به اصل دلالت کبرا لطفه میتونه بزنه؟ شما اینجا هم نباشه این لا تنقض رو میای تطبیق میکنید به صدها مورد، اما اون حکم مورد رو به اطلاقه نمیتونید دست بزنید، مجبورید به حساب ادله دیگری که داری تقییدش بکنید. این طبیعیه، ببینید حرف پخته است. حالا اینو اناتش بفرمایید، چون حالا حرفای دیگری آقایون میزنن بررسی میکنیم برمیگردیم به این حرف. حرف فرمایش من رو آخون قویه. ایشون در کفایه رو تموم کنیم بریم سراغ مطالب اعلا. مرحوم آخون مطلب دیگری که دارن میگن ربما اشکل نسبت به این جهت است که این روایت یک روایتی نیست مثل اون صحیحه اولا و صحیحه ثانیه زراره که ما این رو بیاریم دلیل بر استصحاب و اعتبار استصحاب قرار بدیم در جمیع موارد، بلکه حکم نیست مختص مورد خودش. اینجا لا تنقض الیقین نمیخواد بیاد اعتبار استصحاب رو در همه موارد بگه، بلکه همینجا رو داره میگه. شخص شاک بین رکعت سوم و رکعت چهارم در اینجا لا تنقض معناش این است که بنا بگذاره بر عدم اتیان به رابعه، همین. اما اینکه این روایت دلالت بر استصحاب بکنه در جاهای دیگه، نه. قرینه ای که مرحوم آخوند برای این معنا ذکر میکنند عبارت از این است که در اینجا عبارات روایت مبنیاً للفاعل ذکر شده، لا ینقض لا یدخل الشک فی الیقین و یتم علی الیقین، همین جوری همه مبنیاً للفاعل، یعنی در این مورد این ظهور داره که این آقای شاک بین 3 و 4 در این مورد این کارو انجام بده. بنابر این روایت روایتی است در این مصداق خاص، در این مورد خاص، و اینجا القاء خصوصیت از روایت مشکله. این اشکال دیگری که در اینجا شده، اشکال رو مرحوم آقای آخوند از دیگران نقل میکنه. دو تا جواب مرحوم آقای آخوند در اینجا ذکر میکنن از این اشکال. جواب هم آخوند جزمی نمیفرماید، میفرماید تعبیر اینه و این کان یعیده و این کان یعیده، یعنی یعید تعمیم تطبیق، فقط تطبیق بر مورد نیست بلکه تطبیق عامه. دو تا قرینه و دو تا دلیل ذکر میکنه. دلیل اول که ایشون ذکر میکنه، ایشون میفرمایند که در اینجا این لا تنقض لا ینقض تطبیق شده است بر این مورد دقیقا شبیه تطبیقی که در دو تا روایت دیگر زراره داشتیم. شما نگاه کنید، در اون دو تا روایت در صحیحه اولا و در صحیحه ثانیه تطبیق شده بود لا تنقض کبرا به اون صغرا و مورد. چه فرقی هست بین اون روایات و این روایت؟ موردی ذکر شده بعد کبرای لا تنقض آمده و ذکر شده. اگر در اینجا این بیان رو ما بیایم بگیم چون مبنیاً للفاعل آمده اینجا، پس حیثیت کبرویت لا تنقض رو در روایات دیگر رو هم میتونیم قابل خدشه قرار بدیم. این وجه اول ایشونه. ما هم اضافه میکنیم، یعنی این قابل اضافه هست که تأییدن لفرمایش مرحوم آخوند که در اینجا بیان کبرا رو داریم در روایت، روایت مشتمل است بر بیان صغرا و بیان کبرا، اما در هیچ روایتی بیان کبرا اینجور با تأکید ذکر نشده. متعدد خود اصل روایت، اصل حکمی که در اینجا هست چند کلمه بیشتر نیست، اما وقتی وارد کبرا و بیان کبرا میشه، پنج یا شش تعبیر مختلف برای کبرا ذکر میکنه. خب این تأکیده، این تأکیده، تأکیدی که بر کبرا داره که حالا بعد خواهیم گفت، این یحتمل این باشه که موضوعیت نسبت به مورد نیست. آخون در همین تیکه دوم اینو میفرماید، موضوعیت بر مورد نیست بلکه موضوعیت بر یقینه، یعنی اقتضاء یقین و بناء بر یقین اینه که من بگم رکعت چهارم رو نیوردم، نه اقتضاء یقینی که اینجا آوردم، اقتضاء ذات یقین اینه. حالا بعد ایشون میفرمایند که در قرینه دوم، حالا مورد دوم که ما یه تیکشو اینجا گفتیم قاطی کردیم، ظاهر ایشون میفرمایند از این قضیه لا تنقض این است که منات حرمت نقض که لا ینقض اینجا داره، حرام است نقض یقین. حالا به اون معنای حرمت اینا رو بحث کردیم، حکم تکلیفی هست یا نیست. اینجا منات این حرمت نقض تعبیر ایشون اینه، انما یکون لعجل ما فی الیقین و شک، یعنی اونی که ذات یقین این اقتضا رو داره که شمایی که متیقن هستی نمیتوانی به غیر یقین خودت عمل بکنی و شمایی که یقین داری نمیتونی به شک اعتنا بکنی. آدم متیقن سراغ مشکوک نمیره. این لا لما فی المورد من الخصوصیه و ان مثل الیقین لا ينقض به مثل شک، یقین با شک نقض نمیشه. پس تکیه منات در یقینه، اونم ذات یقین، نه تکیه در یقین مورد هست، اینکه در اینجا یقین به عدم اتیان رابعه داری. این دوتا جهت رو مرحوم آقای آخوند ذکر میکنن اینجا که در واقع فرمایش ایشان رد میکنه و نفی میکنه اختصاص این روایت را به مورد و عدم امکان استناد و استدلال به این روایت در غیر مقام در همه موارد. و برمیاد که مرحوم آخوند هم تمایل داره به این کار، چون دیگه نفیش نمیکنه، فتعملی نمیزنه. این پیداست خود مرحوم آخوند هم، حالا جزوی هم قبول نکرده باشه، اما میل دارد به این سمت. هازا تمام الکلام در فرمایش مرحوم آقای آخوند در کفایه، این فرمایش کفایه ایشون تمام شد. بله زیر، ولی خود زیر هم عبارتی هست شاید قدیمی باشه میخوره. چرا؟ احسن تو؟ بله. بله. حالا الان یا ببینید قام فعضاف علیه اخرى، این عمومیت داره، میشه بدون اینکه فصل به تشهد و تسلیم داشته باشه پاشه، میتونه با فصل باشه، همون اطلاقی است که آخون میفرماید. توجه فرمودید این اطلاق رو تقیید میکنیم در زیل، حرف آخون دینه، این اطلاق رو در زیل تقیید میکنیم، به حرف خوبیه، این حرف قویی است. حالا عرض میکنیم، حالا ببینید اینجا قرینه صدرم نداشته باشیم، روایات دیگری که وارد شده که در شکوک بنار بر اقل بر اکثر بگذارید قرینه میشه برای ما. ما اینجا بخواییم رو قرینه داخلیه تکیه کنیم که ما در خود این روایت به اندازه کافی قرینه داریم برای اینکه این معنا رو در بیاریم. هازا تمام الکلام در فرمانش مرحوم آخوند در کفایه. بعضی از اعلام خب تلاش کردند که با توجه به اشکال شیخ، چون اشکال اساسی شیخ، مرحوم شیخ این اشکال رو در رسائل مطرح میکنن و رو این اشکال هم پابندن، ولو شیخ احتمالات دیگر هم مطرح میکنه، اما شیخ ظاهرن تا آخر بر این اشکال باقی میمانه که در اینجا تطبیق استصحاب بر مورد ما منافات دارد با نظر خاصه که بناء بر اکثر میگن. بنابراین لیس الا ما باید بیاییم بگیم مراد از این یقین نه یقین استصحابی بلکه یقین براءت ذمه است، همون جور که گفتیم کلام شیخ رو تقریب کردیم قبلا. جمعی از اعلام در اینجا آمدن راه‌های دیگری برای دلالت این روایت بر اعتبار استصحاب بیان کردن. می‌فرمایند صحیحه ثالثه دلالت می‌کند بر اعتبار استصحاب، اما به این بیان، از جمله وجهی است که این وجه رو شیخ رضوان الله علیه در رسائل بهش اشاره میکنه، ذکرش میکنه، قبول نمیکنه اما ذکرش میکنه. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه این رو عرضم به حضورتون که به هر حال همچین با دید مقبولی بهش نگاه میکنه. مرحوم محقق عراقی هم در نهایت الافکار این وجه رو مطرح میکنه. بنابراین این وجهیست که سه تا علم روش تکیه کردن و اون عبارت از این است که وجه در اینجا در صحیحه ثالثه ما دو تا مطلب داریم باز مثل مرحوم آخوند. یک مطلب این است که کبرای لا تنقض الیقین به شک رو ما داریم در اینجا که تطبیق شده بر مقام، تطبیق شده بر مقام، اما این تطبیق گیر داره. آخوند رضوان الله علیه بنای بر این بود که به اصطلاح اطلاق نقض بود، آیون رو اطلاق نقض نمیرن، میگن اینجا تطبیق تطبیق تقیه‌ای است. امام صلوات الله و سلامه علیه از باب تقیه تطبیق کرده بر این مقام، قام فاضاف الیه اخرى، امام تقیتا این رو فرموده. پس ما در روایت دو جهت داریم، یک جهت کبرا و انطباقش بر صغرا، یکی جهت صغرا. صغرا بیانش بیان تقیه است، وقتی بیانش تقیه است ما باید رفعیت کنیم و دست برداریم، اما کبرا و تطبیق اصل تطبیق به جایی منطبق به اصطلاح در اینجا گیر داره و تقیه ای میشه، اما اصل کبرا و تطبیقش که لطفه نمیخوره. اینجا امام مبتلا به تقیه بوده، این بیان و این فرمایشی که آقایون دارن مبتنی بر این است که ما در اینجا بیان بگیم قام فاضاف الیه اخرى، این ظهور دارد در اتیان به رکعت اخرى متصلتن، توجه بفرمایید، اون وقت تقیه میشه و الا اگر اطلاق داشته باشه این معنا نداره تقیه. اینجا حالا اینو تکه میکنیم روش. آقایون میفرمایند خیلی هم تعجب نکنید، ما نمونه داریم که امام در روایتی خود حکم واقعی و حکم کلی رو بیان فرموده، اما تطبیقی که خود امام انجام داده تطبیق تقیه‌ایه، تطبیق در مقام تقیه است. مثل چی؟ روی این روایت تکیه میکنن. پس اساس فرمایش این شد که تقیه در تطبیق نبیشتر و این منافات ندارد با جریان اصالت الجد در اصل کبرا. کبرا اصالت الجد درش محفوظه، حمله بر تقیه نمیشه، تقیه فقط در تطبیقه. بعد نمونه ذکر میکنن، میگن این روایت رو شما ببینید، روایت اینه، قضیه است در مورد حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه، حضرت ابو عبدالله صادق. ما رواه الکلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن الحکم عن رفاعه عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام، از زبان خود امام صادقه که ایشون میفرمایند دخلت علی ابی العباس، من وارد شدم بر خلیفه عباسی. ظاهرا ابی العباس، حالا آقایون بهتر از من تحقیق بفرمایید، لقب صفاحه که قبل از منصور بوده، عباسی، ابی العباس اوه، همینطوره دیگه. داخل شدم برش، وارد شدم. روز مارمزون بود. دخلت على ابی العباس بالهیره، در شهر هیره عراق. فقال یا ابا عبدالله ما تقول فی الصیام الیوم، نسبت به روزه امروز چی میگی؟ روزه امروز یوم الشک بوده. قصه اینجور بوده، خلیفه عباسی اعلام مارمزون نکرده بود، اما امام براش ثابت بوده که امروز روز ماه رمزانه. این قصه در یه همچین روزی واقع میشه. داخل میشه امام بر خلیفه عباسی که به عنوان ماه رمزون اون روز رو قبول نکرده، اعلام ماه رمزون نکرده، اما در نظر امام ثابت بوده که امروز اول ماه رمزانه. فقال یا ابا عبدالله ما تقول فی الصیام الیوم. فقال، خود حضرت صادق نقل می فرمایند، من بهش گفتم که زاکه الال امام، این که چه روزی ما رمزون شروع میشه این از وظائف امامه. این سمته سمنا و این افترته افترنا، و تو که خلیفه عباسی هستی اگر روزه بگیری، یعنی بگی ما رمزونه، ما روزه میگیریم، اگر افطار کنی ما افطار میکنیم. فقال یا غلام، اونم به قول معروف رو کرد به اون غلام و خادمش، گفت علیه بالمائده، غذا بیار، سفره انداختن. امام میفرماید و اکلتم معه، منم باش نشستم غذا خوردم، و انا اعلم والله انه یوم من شهر رمضان، میدانستم ماه رمضانه، اما نشستم و با این خلیفه غذا خوردم. فکان، بعد میفرماید فکان افطاری یومن و غذاؤه ایسر علی ان یضرب عنقی. خب تقیه است دیگه، تقیه است. خب حالا این روایت دلالت بر مظلومیت امام میکنه و اینا، کار نداریم، نمیخوایم این جهات رو بگیم. اینجا در این روایت دوتا مطلب امام میفرماید. یکی این که اینجا یک کبرایی داره، و کبرا عبارت از این است که زاکه الال امام، یعنی الا امام المسلمین، یعنی این که اعلام بشه روزه ماه رمضان آغاز شده، هلال ماه ثابته یا ثابت نیست، این وظیفه امام مسلمینه. اما در مقام تطبیق امام تقیتاً این امام مسلمین رو تطبیق کرده بر چی؟ بر این خلیفه ظالم عباسی. خب اون نظرش صائب نیست، حجت نیست، اما امام اینجا یک کبرا تبیین می‌فرمایند، یک صغرا. کبرا این است که زاکه علل امام، این و از وظائف امامه. اما در مقام تطبیق این امام رو تطبیق کردن بر این ظالم. خب وقتی ما با این روایت برخورد میکنیم، اصالت الجد رو در نظر میگیریم، نسبت به زاکه علل امام اصالت الجد محفوظه، اما تطبیقی که امام بر این ظالم میکنه او تقیه است. وقتی تقیه شد اصالت الجد در جاری نیست، از این دست بر میداریم. توجه فرمودید؟ این روایت اینجوره. آقایان اعلام رضوان الله علیهم، جناب شیخ، جناب نائینی و جناب محقق عراقی میخوان بفرماین این صحیحه ثالثه زراره هم مثل این میمانه. یک کبرا داریم، یک تطبیق. تطبیق تقیه ای، اما کبرا محفوظ، اصالت الجد رو حائزه، بنابراین چرا از کبرا دست برداریم؟ مثل اینجا که زاکه الا امام المسلمین. این روایت، البته روایتی که ما خوندیم، این روایت عرضم به حضورتون که مرسله است، اما این روایت مضمون در روایات دیگه هم هست. یه روایت دیگه ما، یه نقل دیگه ما آوردیم، طرق متعدده، حالا گیر سندی الان نکنید و نیازی هم نیست، حالا آقایون استناد کردن. شیخ رضوان الله علیه همین روایت رو به اسنادهی ان محمد، یعنی ابن علی ابن محبوب، ان ابن ابی مسروق نهدی، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ان خلاد ابن عماره ذکر کرده. قال، ایشون اینجور نقل فرموده، قال ابو عبدالله دخلت على ابی العباس فی یوم شکن و انا اعلم انه من شهر رمضان و هو یتقضی. اون خلیفه نشسته بود قضا، فقال یا ابا عبدالله لیس هذا من ایامک، قلت لما یا امیر المؤمنین. بله بله، قلت لما یا امیر المؤمنین ما صومی الا به صومک ولا افطاری الا به افطارک. قال فقال بعد ادنف، قال فددوت فاکلت و انا والله اعلم انه اعلم انه من شهر رمضان. همون مضمونه که در اینجا منتها در روایت اول که مرسله بود اون کبرا خیلی صریح ذکر شده بود ذاکه الی الامام، اینجا صریح ذکر نشده اما در این حال مضمونش رو ما صومی الا به صومک، اصل کبرا که تبعیت از امام واجبه این اصالت الجد در جاریست اما انتباق این کبرا بر خلیفه ظالم این تقیه ایست. آیون فرمایششون این است که ما در صحیحه ثالثه زراره اینن بیایم همینجور بگیم، یک تطبیق داریم یک کبرا داریم، کبرا یه لاتنقض استصحابه اما تطبیق در مقام تطبیق تقیه ایست. اینجا این مطلب فرمایش اعلام هست. سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه در اینجا بیانی دارد، ایشان می‌فرمایند که نه فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه نه فرمایش اعلام در اینجا رافع اشکال شیخ نیست، شیخ در اشکال خودش دنبال داستان دیگری است. شیخ میخواد بفرماید که به فرمایش ایشون ما موضوع ایراد و اشکال تطبیق کبرا بر صغرا نیست، اصلا کاری نداریم به کبرا یا تطبیق کبرا بر صغرا، بلکه اینجا ما روایتی داریم در این روایت امام امر می‌فرماید قام فاضاف الیها اخرى، امام حکم مورد رو داره بیان می‌کنه نه به مقتضای لاتنقص، امام داره حکم مسئله رو بیان می‌کنه در اینجا و چون حکم رو بیان می‌کنه ما یعنی شیخ رضوان الله علیه تکیه اصلیش روی این بیان شیخ هست، روی این بیان امام صلوات الله و سلامه علیه در روایت که قام فاضاف الیه اخرى الیها اخرى این بیان. و مشکل ما این است که این بیان دلالت میکنه بر اتیان برکعت اخرى متصلتن و این تضاد داره با روایات کثیره‌ای که وارد شده که در اینجا باید بنا رو بر اکثر گذاشت نه اقل، و صلات احتیاط هم که اینجا میگن اتیان به رکعت اخرى مفصولتن او از باب صلات احتیاطی که ما میاریم، چون رکعت چهارم مشکوکه، یحتمل من آورده باشم رکعت چهارم رو یحتمل نیاورده باشم. صلات احتیاط معناش این است که اگر من در متن واقع نیاوردم یحسب از این نماز، اگر در متن واقع آوردم نماز مستحبی میشه و لذابش میگن نماز احتیاط. اینجا بیان امام به نحوی است که مقابله دارد با روایات کثیره و متعددهی که وارد شده در لزوم اتیان به رکعت اخرى مفصولتن، اونم از باب صلات احتیاط. و در اینجا شیخ رضوان الله علیه تمام نظرش اینه، خب بله اینجا ما یک لاتنقضم داریم، خب وقتی لاتنقض داریم به قول مرحوم شیخ ما میایم اساس حکم امام را نگاه میکنیم، وقتی نظر مبارک امام اینه ما لاتنقض را باید حمل کنیم بر معنای غیر از معنای استصحاب، لاتنقض رو حمل میکنیم بر چی؟ حمل بر این که مراد از یقین، یقین بر براءه هست، براءت ذمه، که با صلات احتیاط بخانه، با اون روایات دیگه بخانه، میتونیم با اون روایات جمعش کنیم، بتونیم جمعش بکنیم. ما معنا میکنیم لا تنقض رو اینجور، ولذا ایشون میفرمایند این که آقایون آمدن استناد کردن به روایت تقیه امام صادق صلوات الله و سلامه علیه اصلا وجه نداره. چرا؟ برای اینکه در اونجا عمل امام هیچ راهی جز حمله بر تقیه نداره. حمله بر تقیه نکنیم چه کنیم؟ راهی داریم؟ امام در روزی که خودشون میفرمایند میدانستم ماه رمضانه، معزاله کنار سفره اون ظالم نشستم و غذا خوردم، این هم جز بر تقیه راه دیگری داره؟ راه نداره. اما ما در این روایت راه داریم، اینجا حمله بر تقیه نمی کنیم، میان میگیم امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا مثل هر روایت دیگری مورد سوال واقع شده از شکوک نماز، داره تبیین میکنه. اگر شک بین 3 و 4 واقع شد اتیان کنید به رکعت اخرى. اینجا شما میفرمایید اینجا منافات پیدا میکنه با لا تنقض الیقین. خب لا تنقض الیقین رو مگه ما آیه نازل شده که هر کجا لا ینقض الیقین به شک بود حمله بر استصحاب بکنیم؟ اینجا میان میگی مراد از یقین معنای دیگری است، یقین به براءت ذمه. درد شیخ اینه، مصیبت شیخ اینه، مشکل شیخ اینه، این اشکال شیخ با بیان آخوند که بیاد بفرماید ما یک کبرا داریم سر جای خودش، یک تطبیق داریم، در مقام تطبیق تقییدی باید صورت بگیره، این ربطی به دلالت کبرا نداره. یا بیاییم بگیم کبرا اصالت الجد درش محفوظه، تطبیق تقییعیه، این نسبت به ما نحن فیه قابل اجرا نیست، این حل نمی کنه مشکل شیخ را. این بیان ایشون در منطقه هست. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.